ساعت 21 9 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. محمد جواد ظریف میگوید افغان‌ها داوطلبانه به جنگ سوریه رفتند. سخنگوی دولت ایران میگوید برای انتقال پول به منظور خرید واکسن کرونا مانعی وجود ندارد. و نخستین پرواز هوایی مستقیم تجاری بین اسرائیل و مراکش انجام شد. در حالی که گزارش‌های متعددی درباره اعزام اجباری شهروندان افغان مقیم ایران به جنگ سوریه منتشر شده، وزیر خارجه ایران مدعی شده است که این افراد به صورت داوطلبانه رفتند و حکومت ایران کسی را به سوریه نمی‌فرستد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه طلوع نیوز افغانستان پخش شد گفت این نیروها به خاطر اعتقاداتشان در جنگ سوریه شرکت کردند.
ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم.
25000 افغان فرستادیم.
این رو ما کاملا روشن کردیم. برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب.
نیروهای افغان تحت عنوان لشکر فاطمیون زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه اعزام می‌شوند. انتشار خبر کشته شدن بیش از 2000 تن از این افراد در سوریه واکنش دولت افغانستان را در پی داشت و سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته نباید خون فرزندان این وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید برای تأمین ارز واکسن کرونا مشکل وجود ندارد، بلکه به دلیل تحریم ها و قواعد FATF انتقال پول با مشکل مواجه شده. با این حال علی ربیعی روز سه‌شنبه در جای دیگر از سخنانش گفته است که ایران با وجود ریسک بالای انتقال پول تصمیم گرفته است که خرید واکسن را از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام دهد. او به زمان و میزان واکسنی که قرار است خریداری شود اشاره ای نکرده است. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس دهم گفته بود که ایران به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پولشویی و کمک مالی به تروریسم نتوانسته است سهمیه 50 میلیون دلاری خود را از سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن دریافت کند. این در حالی است که پنجشنبه گذشته وزارت خارجه آمریکا در 3 توییت اعلام کرد که پیشنهادش برای کمک به ایران جهت مقابله با کرونا همچنان پابرجاست، اما رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده است. نخستین پرواز هوایی مستقیم تجاری بین اسرائیل و مراکش روز سه‌شنبه در پی عادی‌سازی روابط بین دو کشور انجام شد. در این پرواز جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا حضور داشت. قرار است در این سفر مجموعه ای از توافق‌نامه‌ها بین مراکش و اسرائیل امضا شود. خبرگزاری‌ها این پرواز را اقدام نمادین برای به نمایش درآوردن دستاورد دولت ترامپ در دیپلماسی خاورمیانه، آن هم چند هفته پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او می‌دانند. مراکش که روز 20 آذر از سرگیری روابطش با اسرائیل را اعلام کرد، پس از امارات متحده عربی، بحرین و سودان، چهارمین کشور عربی است که با میانجیگری آمریکا روابط خود را با اسرائیل عادی کرده است. در مقابل رئیس جمهوری آمریکا از حاکمیت مورد مناقشه مراکش بر منطقه صحرای غربی حمایت کرده است. پادشاه مراکش محمد ششم گفته است که رباط همچنان مدافع فلسطینیان باقی خواهد ماند، اما فلسطینیان از اقدام مراکش انتقاد کرده و آن را محکوم کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل به ایران هشدار داد اگر این کشور یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند، بهای سنگینی خواهند پرداخت. رسانه‌های اسرائیل رئیس ستاد ارتش را پیامی تهدید غیرعادی برای ایران توصیف کردند. ساعتی پیش از هشدار تند رئیس ستاد ارتش اسرائیل به ایران، نیروی دریایی آمریکا نیز اعلام کرد زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا همراه با دو رزمناو آمریکایی با عبور از آبراه هرمز وارد خلیج فارس شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه به ایران هشدار داد که اگر این کشور یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند، بهای سنگینی خواهند پرداخت. این فرمانده ارشد نظامی اسرائیل میگوید ارتش این کشور به هر عاملی که از نزدیک یا دور در اقدام علیه اسرائیل دخیل باشد، حمله خواهد کرد. به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل، تمام برنامه‌ها برای پاسخگویی به هر تهدیدی آماده و تمرین شده است. رسانه‌های اسرائیلی سخنان ژنرال کوخاوی را پیام تهدید غیرعادی به ایران توصیف کردند. همزمان اعلام شد که یک زیردریایی اسرائیل نیز در حال نزدیک شدن به آب‌های خلیج فارس است. کان نیوز، شبکه خبری سراسری اسرائیل، روز دوشنبه گزارش داد یک زیردریایی این کشور هفته گذشته با هدف نمایش قدرت به ایران از کانال سوئز عبور کرده است. بر اساس این گزارش، این زیردریایی به سطح آب آمده و رو به جهتی که به خلیج فارس منتهی می شود قرار گرفته است. ارتش اسرائیل از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده، اما منابع اطلاعاتی کشورهای عربی گزارش دادند عبور زیردریایی اسرائیل از کانال سوئز با تایید مصر صورت گرفته است. رسانه‌های اسرائیلی یادآور شدند که اظهارات رئیس ستاد ارتش این کشور به فاصله چند روز پس از دیدار ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا از اسرائیل بیان شده و افزودند که تحولات جدید میتواند با مذاکرات مقامات نظامی اسرائیل و آمریکا مرتبط باشد. در پیوند با این تحولات، نیروی دریایی آمریکا هم روز دوشنبه هفته جاری با انتشار تصاویری از عبور زیردریایی اتمی USS جورجیا از تنگه هرمز خبر داد. کشتی USS پورت رویال و ناو هواپیمابر USS فیلیپینسی این زیردریایی را همراهی می‌کنند. نیروی دریایی آمریکا که عمدتاً حضور زیردریایی‌های خود را در نقاط مختلف جهان افشا می‌کند، اما در بیانیه اعلام کرده که این زیردریایی حامل بیش از 150 موشک دوربرد تاماهاک و 66 نیروی ویژه است. نیروی دریایی آمریکا هدف از این نقل و انتقالات را نشان دادن تعهد این کشور به شرکای منطقه خود برای مقابله با هر گونه تهدیدی در هر زمان عنوان کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول کشتن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده، دیگر عضو ارشد سپاه پاسداران، می‌دانند و از انتقام سخت سخن راندند. در همین رابطه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر تهدید کرد که جمهوری اسلامی انتقام خون قاسم سلیمانی را از آمران و عاملان آن خواهد گرفت. قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، فرمانده شبه نظامیان کتائب حزب الله عراق، با شمار دیگری از نیروهای ایرانی و عراقی 13 دی سال گذشته در حملات پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، میگوید که با فریب دادن یک مأمور سازمان امنیت روسیه او را واداشته اقرار کند که در مسمومیتش با عامل اعصاب دست داشته. مسئولان روس این اتهامات را رد میکنند. سازمان امنیت روسیه ناوالنی را به همکاری با سازمانهای امنیتی غربی متهم کرده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، در روایتی که هیجانش بیشتر از یک فیلم جاسوسی یا جنایی است، میگوید او توانسته به مامور سازمان امنیت روسیه که ظاهراً عضو گروهی بود که به ناوالنی سوءقصد کرده بودند مصاحبه کند. اخیراً تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینکت و چند رسانه خبری نشان داد FSB سازمان امنیت روسیه دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در نشست سالانه مطبوعاتیش به این تحقیقات واکنش نشان داد و گفت خبرنگاران تحقیقاتی صرفاً به ادعاهای سازمان‌های امنیتی آمریکا مشروعیت می‌بخشند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد گفت مشخصاً FSB او را تحت نظر دارد، زیرا به گفته پوتین این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی خورد، اگر می خواستیم کارش تمام بود. اما دوشنبه الکسی ناوالنی اعلام کرد چند روز پیش از این گفته های رئیس جمهور روسیه ده یک فریب تلفنی خود را دستیار دبیر شورای امنیت ملی روسیه جا زد و از کنستانتین کودریافتسف که گفته می شود مأمور FSB تقاضا کرد جزئیات عملیات مسمومیت ناوالنی را گزارش دهد. به گفته الکسی ناوالنی این مأمور FSB که مطمئن بود با مقام ارشد خود گفتگو می کند افشا کرد که لباس زیر الکسی ناوالنی را به سم نویچوک آغشته و تیمشان که گویا ریاستش بر عهده استانیسلاو ماکساکوف بود یقین داشت که ناوالنی کشته خواهد شد. به گفته این مأمور FSB تنها دلیل شکست این عملیات فرود اضطراری هواپیما و عملکرد سریع پزشکان اورژانس بود. سازمان امنیت روسیه گزارش ناوالنی را تکذیب و او را به همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی غرب متهم کرد. ولادیمیر پاستوخوف تحلیلگر سیاسی میگوید مسمومیت ناوالنی نشان داد که سازمان امنیت روسیه به دستگاه قتل مخالفان دولت تبدیل شده.
جزئیات زیادی از ماه اوت می‌دانستیم. تنها موضوع جدیدی که تحقیقات اخیر نشان داده این است که گروهی در سازمان امنیت روسیه سفارش قتل‌های سیاسی را اجرا می‌کنند. فهمیدیم این گروه نه تنها به دنبال الکسی ناوالنی بودند و در مسمومیت وی با عامل اعصاب دست داشتند، بلکه ماهانه حقوق دریافت می‌کنند و مطمئناً به زودی خواهیم فهمید آنها به دنبال چه افراد دیگری نیز بودند. بیشک چنین گروهی نمی‌توانند بدون هماهنگی با بالاترین سطوح FSB عمل کنند و حتی سلسله مراتب دستورات چنین جنایت‌هایی فراتر از FSB است. چنان که از نوارهای منتشر شده می‌شنویم، یک نفر هنگام عملیات مسموم کردن الکسی ناوالنی هماهنگی FSB با پلیس راه را تدارک دیده بود. نمیدانم آیا سرنخ به کرملین میرسد یا نه. آنچه معلوم است ولادیمیر پوتین خود را ضامن ثبات روسیه میداند و از این زاویه به مخالفانش همچون دشمن روسیه مینگرد که باید با هر ابزار لازم با آنها مبارزه کرد. احتمالاً با این نیت در سازمان امنیت روسیه کارگروهی تشکیل شده که قتل مخالفان سیاسی حکومت را بر عهده دارند.
الکسی ناوالنی 44 ساله سرشناس در این منتقد کرملین است. او تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستانی در آلمان چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا 2 سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش نیز استفاده شده بود. گزارش ها هاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شد و طراحانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. موسکو بارها اعلام کرده که چند سال پیش زرادخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد و همواره اتهام استفاده از این ماده را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام جانباختن نزدیک به 190 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 54 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین گفت که در همین مدت بیش از 6200 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی و 915 تن از آنها بستری شدند. بر اساس آمار رسمی مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 1,100,000 تن رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می‌شود که درستی آن از سوی مقام‌های بهداشتی و کارشناسان مورد تردید جدی قرار دارد. در همین حال سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در یک ماه گذشته 40% از میزان بستری شدن بیماران مبتلا به ویروس کرونا و 50% از مرگ و میرها در این زمینه کاسته شده است. علی ربیعی کاهش این آمار را نتیجه همراهی مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌داند. پیش از این هم فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اجرای طرح محل محور شناسایی و قرنطینه بیماران کرونایی را در کنترل این بیماری مؤثر دانسته بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.